ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله فی القرآن،
ترجمان وحی.
به کارشناسی استاد محمد تقی فیاض بخش. بسم الله الرحمن الرحیم. حضور همه عزیزان قرآنی و همراهان بزرگوار برنامه ترجمان وحی سلام عرض میکنم. در طی برنامه‌های قبل آیات اول و دوم سوره مبارکه بینه رو به محضرتون عرض کردم. رسیدیم به آیه سوم از این سوره که در سیاق آیات قبل فرمود فیها کتب قیمه. آیات قبل هم ترجمهش این طور بود که خداوند خطاب به اهل کتاب و مشرکین فرمود که اینها بر کفر خودشون و بر اون دین الهادی خودشون و دین تحریف شده خودشون دائما بودند تا اینکه بینه الهی آمد. یا بنابر ترجمه دیگر گفتیم خداوند می‌فرماید کفار از اهل کتاب و مشرکین دائما حق در کنار اونها و عرضه بر اونها شد تا اینکه بینه نهایی یعنی وجود مبارک رسول اکرم آمد و اونها دو گروه شدند، برخی ایمان آوردند و برخی هم ایمان نیاوردند. یا اینکه بگیم دائما کفار از اهل کتاب و مشرکین بر دین خودشون بودند تا اینکه بینه الهی بر اونها عرضه شد. اون بینه که بود؟ رسولی از ناحیه پروردگار که بر اونها صحیفه ها و کتاب های الهی پاکیزه از هر عیب و زشتی و رجس و پلیدی رو بر اونها تلاوت کرد. و بعد در این سیاق می فرماید فیها کتب قیمه، در اون صحائف الهی نوشته هاییست استوار و ریشه‌دار و با ارزش و مستقیم. فیها کتب قیمه،
فیها کتب قیمه.
در این آیه شریف واژه کتاب رو داریم که در قبل توضیح داده شد. گفتیم کتب جمع کتاب و کتاب هم به معنای مکتوب یعنی نوشته شده و در یک معنای جامع تر یعنی اون محلی که یک سلسله امور در اونها مستقرند و غیر قابل تغییر و محو و نابودی هستند. و چون در کتاب‌های متعارف معمولاً چیزهایی که نوشته میشه از محو شدن و تحریف شدن مسونه، بنابراین به اونها هم کتاب گفته شده. بنابراین در کل میتوان گفت کتاب به معنای مکتوب بیشتر به معنای مخزن و اون محلی که یک سلسله امور حفظ میشن و از دست برد تحریف و از بین رفتن حفظ میشن به اونجا کتاب گفته میشه. واژه دیگر در آیه سوم واژه قیمه هست. قیمه از ماده قام یقوم و قیامن و قامتن در یک معنای جامع میتونیم بگیم به معنای مخالف نشستنه. قامه ضد قعده که معمولا در کتاب‌های لغت هم به همین معنا ترجمه می‌کنند، یعنی قامه به معنای ایستاد و قیام به معنای ایستادن و در یک معنای جامع‌تر باز می‌تونیم ترجمه کنیم به معنای اون انتصاب و فعلیت عملی در یک چیزی است. خواه امر مادی باشه یا معنوی و در موضوعات مختلف باشه که طبعا در هر موضوعی قیام به تناسب اون موضوع فرق میکنه. اجازه بدید توضیح بیشتری در اینجا عرض بکنم و اون این که مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر شریف المیزان قیام رو در یک معنای جامع میگویند به معنای اون حالت ظهور همه کمالات و استعدادهای درونی یک چیزه. مثلا در نظر بگیرید وقتی که خیمه ای رو میخوان برپا بکنن، در لغت عرب گفته میشود اقم الخیمه، خیمه را برپا کن. این کنایه از اینه که وقتی خیمه رو برپا کردی تمام جوانبی که لازمه برای استفاده کامل از اون خیمه همه رو به کار بزن. به عبارت دیگه اون تیرک وسط رو علم کن، تنابهای اطراف رو محکم به زمین گره بزن، اطراف خیمه رو مختصری بالا بیار که آب و امور دیگه خیمه رو صدمه نزنه و خیمه من حیث المجموع قابل استفاده کامل باشه. بنابراین اگر مثلا در لغت عرب خیمه رو کسی فقط اون تیرک وسط رو علم کنه، به این نمیگن اقم الخیمه یا قیام الخیمه. زمان قیام الخیمه معنا پیدا میکنه که تمام شرایط و اون استعدادهایی که در چادری برپا شده و اون زمان میتوان به طور کامل از چادر استفاده کرد، در اون زمان میگن قیام الخیمه. از همین جاست که در کتابهای لغت قرآنی قیام رو و اقیم رو و مشتقات دیگه این واژه رو میگن به معنای ظهور استعدادهای درونی یک چیز. بل چون در انسان و حیوان بهترین شرایط ظهور استعدادها و زیبایی‌های یک چیز در حال ایستاده او هست، در نتیجه قیام رو در حیوان و انسان گفتن حالت ایستاده اون حیوان یا انسان. بنابراین ایستادن یک معنای لازم در قیامه. اصل در معنای قیام همون معنای انتصاب و فعلیت استعدادهای درونی یک چیزه و لذا وقتی که در امور معنوی به کار میره مثل قیام و صلات، به معنای این است که انسان نماز رو آنگونه به پا دارد که تمام اون ظرائف و زیبایی ها و آثار معنوی نماز در انسان ظهور پیدا کنه، اون حال خضوع و خشوع و حضور قلب در انسان که هنگام نماز می باید باشه اگر ظاهر بشود در اون زمان می گویند قیام و صلات و الا قرائت و صلات، چه بسا در اون زمان معنای بهتری داشته باشه. با این توضیحات که عرض کردم بریم به سراغ واژه قیم که قیمه مؤنث قیم هست. قیم یا می تواند بر وزن فیعل باشه که در اصل قیوم بوده و بعد واو در یا ادغام شد و شد قیم، و یا بنابر یک احتمال دیگر که در کتاب التحقیق میگه میتواند بر وزن فعیل باشه، یعنی قیم در اصل قویم بوده و باز واو در یا ادغام شد و شد قیم. در هر صورت قیم یا صیغه مبالغه است بنابر احتمال اول یا صفت مشبه است، و در هر صورت معنا این طور میشه. اگر به معنای صفت مشبهه بگیریم، قیم یعنی اون چه که دائما قائم است و مستقیم است و غیر منحرف است و ریشه دار و پابرجاست. لذا دین قیم یعنی اون دینی که مستقیم، اون دینی که بر سایر روش ها یک تسلط و قیمومتی داره، منحرف نیست، ریشه داره و خلاصه همه چیز به او محتاجند و او محتاج به دیگران نیست. درست مثل قیمی که درباره کودکان ما میگیم فلانی قیم بر صغاره، یعنی اون صغار محتاج اویند و او سرپرست صغار است. بنابراین دین قیم یا کتب قیمه یعنی اون کتابها یا اون دینی که خود سایر ادیان یا سایر کتاب‌ها رو سرپرستی می‌کنه، به اونها راهنمایی می‌کنه، کم و کاستی‌های اونها رو اصلاح می‌کنه و در این حال خود محتاج هیچ کتابی و هیچ روشی و هیچ خلاصه معلم دیگری نیست. ولذا کتب ادیان الهی و یا ادیان الهی متصف شد به وصف قیم. این معنای اولی که برای قیم گفته شده. با هم تلاوت زیبایی رو بشنویم تا معنای دوم رو خدمتتون عرض بکنم.
رسول من الله یتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيم.
و اما اگر قیم رو ما صیغه مبالغه بگیریم، همون معناست ولی با یک شدت بیشتر، یعنی اون کتاب و اون حقیقت و اون دینی که بسیار پابرجا و ریشه‌دار و با ارزشه و حتی اگر به معنای قیم بر صغار که در تفسیر المیزان معنا می کند، یعنی اون دینی که مصالح و تدبیر امور مردمی رو که سرپرستی می کنه و اونها رو راه نمایی می کنه، کاملا اونها رو در تحت پوشش و سرپرستی خودش می گیره. به این ترتیب پس مرور مجددی می کنیم به ترجمه آیه شریفه سوم از سوره بینه تا نکات واژه‌ای رو خدمتون عرض بکنم. آیه شریف این طور بود، فرمود خداوند بینه ای رو برای اهل کتاب و مشرکین فرستاد. اون بینه که بود؟ رسول من الله یتلو صحفا مطهره، یک فرستاده ای از سوی پروردگار که بر اونها تلاوت میکرد و بر اونها راهنمایی میکرد و بر اونها به لحاظ مادی و معنوی کتابهای پاکیزه از هر زشتی رو ارائه میکرد و بر اونها تلاوت میکرد. در این سیاق فرمود فیها، یعنی در اون صحف، در اون کتابهای الهی، در اون صحائف نورانی و پاکیزه چه چیزی بود؟ کتب قیمه، کتابها و مکتوباتی که بسیار ریشه‌دار و با ارزش و مستقیمند، یا مکتوباتی که دائما و برای همیشه مستقیم و با ارزش و ریشه دارند. بنابراین که قیمه رو صفت مشبهه بگیریم یا صیغه مبالغه. تا به اینجا نکات ادبی آیه شریفه رو و ترکیب آیه شریفه رو به محضرتون عرض کردم. حالا با یک دقت مجدد چند نکته واژه‌ای رو خدمت عزیزان عرض میکنم. اولین نکته همون بررسی بیشتر واژه قیمه هست در وصف کتب. آیه شریفه اینطور بود، فرمود فیها کتب قیمه. بنابراین قیمه وصف شد برای کتاب. حالا اگر ما کتاب رو قرآن بگیریم، معنای آیه شریفه اینطور می شود، قرآن کتابی است قیم، یعنی ارزشمند و قویم که کمترین اعوجاج و انحرافی در او راه نداره. قرآن یک کتاب مستقیم و ریشه‌داری است که سایر کتابها و سایر انسانها همگی محتاج به او هستند و اونها رو همگی اداره میکنه. و به عبارت دیگه قرآن کتابی است که نیازمند به هیچ کتابی نیست و همه کتابها در تفسیر و توضیح محتاج به او هستند. این همون تعبیر آیه اول از سوره مبارکه کهف که خداوند می‌فرماید الحمدلله الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا. حمد و ستایش اختصاص به اون خداوند بزرگواری دارد که بر بنده اش کتاب رو نازل کرد و این کتاب یعنی قرآن هرگز هیچ اعوجاج و کجی در او راه نداره. کتابی است ریشه‌دار، قیم، تا با این کتاب مردمان رو انذار بدهد، اون هم انذاری سخت و تند و بدون تعارف و خلاصه شدید نسبت به آینده و زندگی دنیوی و اخرویشون. پس ملاحظه می‌فرمایید قیم در اینجا به معنای اون کتابی که اعوجاج و کجی در اون نیست و اون کتابی که ریشه‌دار و مستقیمه. این یک احتمال در باب این که اگر قیم وصف برای کتاب باشه و کتاب هم مراد قرآن باشه. و اما اگر ما صحف رو کلن بگیریم، همه کتاب های آسمانی، معنا اینطور میشه که در اون کتاب های ادیان الهی یک سلسله اموری است که اینها همگی هم اعوجاجی ندارند و هم ریشه دارند، که این ناظر به هم کتاب های آسمانی ادیان قبل یعنی تورات و انجیل و کتاب های سایر انبیاء الهی، و هم ناظر به قرآن یعنی کتاب بینه آخر الزمان و کتاب رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه. این نکته اول. نکته دوم و سومی هم وجود داره که عزیزان تأملی تا برنامه بعد بکنند. فقط اشاره بکنم که تأمل کنید روی اینکه چرا کتب جمع آمد، و ثانیاً فیها علی رغم اینکه متعلق به صحف است و میباید بعد از کتب بیاد، چرا قبل آمد. تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدارتون.
Allah, 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 All